صفحه 112. روبروی من نشسته بود، سمت راست یک چینی سرزنده که اگر می توانستم خودم را جمع جور کنم مرا جز متخصصان درجه یک به حساب می آورد. ماتیل چانهش را به انگشتان در هم رفتهش تکه داده بود و نگاه های اطمینان بخش به من می کرد تا به من دل و جرأت دهد. در آن لبخندهایش با گوشه لب حالت بیرحمانهی وجود داشت. گویا پاهایم در قیر فرو رفته بود. با این همه خوب متوجه حال خودم بودم. دیگر نفس نمی کشیدم. دستهایم را روی شکم جفت کرده بودم تا جلوی صدای شکمم را بگیرم و در دل دعا می کردم. خودم را به خدا سپرده بودم. دلانگیزترین روزهای زندگیم در انتظارم بود. شما چه خوب تعریف می کنید؟ منو مسخره می کنی؟ نه نه اصلاً. چرا مسخره می کنی؟ دیگر حرف نمی زنم. نه خواهش می کنم، اصلاً اینطور نیست. خب بعدش؟ رشته افکارم را بریدی. دیگر چیزی نمی گویم. و بعد؟ بعد از چه؟ بعد چه شد؟ لبخند می زنید؟ چرا لبخند می زنید؟ برایم تعریف کنید. لبخند می زنم چون باور کردنی نبود، چون ماتیلد باور کردنی نبود، چون موقعیت کاملا دور از ذهن بود. تنها لبخند نزنید، تعریف کنید. برایم تعریف کنید پیر. خب، اول ماتیلد یک قاب عینک از کیفش در آورد. از آن قاب عینک ها با طرح پوست تمساح. خیلی با ظرافت و ملاحت با قاب عینکش رفتار می کرد. بعد یک عینک افتضاح با شیشه های کاملا گرد روی بینیش گذاشت. میدانی از این عینک‌های آدم‌های جدی با قاب فلزی سفید شبیه عینک معلم‌های بازنشسته. و بعد از آن چهره‌اش بسته و جدی شد. دیگر مانند قبل به من نگاه نمی‌کرد. مستقیم نگاه می‌کرد و منتظر بود من درسم را شروع کنم. حرف می‌زدم و او ترجمه می‌کرد. مبهوت شده بودم. چون پیش از آن که جمله هایم را تمام کنم او جمله بعدی را شروع می کرد. نمی دانم چطور از پس این کار برمی آمد. تقریبا همزمان گوش می داد و تکرار می کرد. یک جور ترجمه همزمان. واقعا شگفت آور بود. ابتدای کارم من آرام صحبت می کردم و بعد تند و تندتر. او کم نمی آورد. برعکس. انگار خوشش می آمد جمله های مرا پیش از خودم تمام کند. این حس را به من القا می کرد که تا چه اندازه قابل پیش بینی هستم. بعد بلند شد منحنی های روی تابلو را ترجمه کند. از این فرصت استفاده کردم و پاهایش را نگاه کردم. کمی ویژگی آدم های قدیمی را داشت. غیر مد روز، کاملا غیر امروزی. یک دامن چارخانه پوشیده بود تا زانو. یک توین ست سبز سیر. پانویس. کت و جلیقه. ادامه. چرا باز می خندی؟ چون این واژه توینست را میگویید خندم میگیرد. عجب، به نظر من که خنددار نیست. دوست داری به جای آن چه بگویم؟ هیچی هیچی. زده به سرت. ساکت میشوم، خفه میشوم. حتی مدل موهایش قدیمی بود، شبیه دخترهای روزگار جوانی من، اما زیبا بود، بسیار زیبا بود. خیلی لاغر نبود. چیزی در وجودش مرا مسحور کرده بود. نمیتوانستم چشم از او بردارم. کاملا متوجه شده بود که خیره نگاهش می کنم. با جان کندن ترجمه می کرد. کاملا سرخ شده بود. پیشانیش، گونه هایش، گردنش همه سرخ شده بود. سرخ مانند خرچنگی کوچک. وحشت زده به من نگاه می کرد. پرسیدم چه شده است؟ شما متوجه نشدید او چه گفت؟ نه نه چه گفت؟ متوجه نشدید یا نشنیدید؟ من نمیدانم، فکر کنم گوش نکردم. زمین را نگاه میکرد، پریشان بود. من حالم بدتر بود. منفی ترین افکار به ذهنم میرسید. فاجعه، خطا، اشتباه بزرگ. هنگامی که موهایش را پشت سرش محکم میکرد چیزی نمانده بود از شدت نگرانی از حال بروم. مرد چینی میخندید، به او چیزهایی میگفت که ابدا نمیفهمیدم. کاملا گیج و آشفته بودم. متوجه هیچ حرفی نمی شدم. مانند احمقها. بله. چه می گوید؟ به من بگویید چه می گوید؟ ماتیلد نامفهوم جواب داد. کار از دست رفت؟ درست است؟ نه نه فکر نمی کنم. پس چه؟ آقای سینگ می پرسند آیا صلاح هست درباره این قرارداد تجاری مهم امروز با شما سر میز مذاکره بنشینند؟ اما چرا نه؟ مشکل چیست؟ به سوی آقای سینگ برگشتم تا به او اطمینان دهم. ابلهانه مانند رئیس ها اظهار نظر می کردم و مانند یک مدیر موفق فرانسوی لبخند می زدم. حتما خیلی مسخره به نظر می آمدم. و آن مردک همچنان می خندید. خیلی از خودش راضی بود. خوشحال بود که از زور خنده دیگر نمی شد چشمهایش را در صورتش تشخیص داد. حرف احمقانه ای زدم؟ نه، شما حرف احمقانه ای زدید؟ من؟ البته که نه، خوشبختانه من فقط گفته های نامفهوم شما را تکرار می کنم. پس چه شده؟ قطره های درشت عرق را که از زیر بغلم می چکید احساس می کردم. ماتیلد می خندید، خودش را باد می زد، کمی عصبی به نظر می آمد. آقای سینگ می گوید شما تمرکز ندارید. چرا؟ چرا؟ من خیلی تمرکز دارم. I am very concentrated. پانویس: من خیلی تمرکز دارم. ادامه: آقای سینگ در حالی که سرش را تکان می داد گفت نه نه. آقای سینگ می گوید شما تمرکز ندارید چون در شرف عاشق شدن هستید و او نمی خواهد با مرد فرانسوی که عاشق شده معامله کند. می گوید این خیلی خطرناک است. این بار من مثل لبو سرخ شدم. نه 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 من خوبم. I am fine. I mean I am calm. I پانویس: من خوبم، یعنی من خوبم، من ادامه. رو به ماتیلد کردم. به او بگویید اینطور نیست، بگویید همه چیز رو به راه است. من کاملا خوبم، به او بگویید I am okay. Yes, yes, I'm okay. حسابی تقلا می کردم. ماتیلد مانند لحظه دیدار دوباره لبخند ملیحی زد. اینطور نیست؟ در چه باطلاقی گیر افتاده بودم. نه، خب چرا؟ خب نه، خب مسئله اصلا اینطور نیست. میخواهم بگویم این مسئله نیست. There is no problem. I am fine. پانویس: مسئله نیست. من خوبم. ادامه: فکر میکنم آنها هیچ اعتنایی به حرفهای من نمیکردند. آقای سینگ بزرگ، شرکای احمقش و دوشیزه خانم. اصلا در این فکر نبود به من قوت قلب دهد. گفت حقیقت دارد یا نه؟ چه افریته‌ای؟ چه وقت چنین سوالی است؟ دروغ گفتم؟ نه حقیقت ندارد. آه خوب، مرا ترساندید. هنوز با خودم فکر می کردم چه لکاته‌ای است. سرپا مرا ناک اوت کرده بود. پانویس: ضربه‌ای در بازی بوکس. ادامه: و بعد کار از سر گرفته شد. بسیار حرفه‌ای. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. از عرق خیس شده بودم. احساس می‌کردم وزنه 220 کیلویی در دست‌هایم دارم و احساس راحتی نمی‌کردم. دیگر به او نگاه نمی‌کردم. نمی‌خواستم نگاهش کنم. نمی‌خواستم اصلاً وجود داشته باشد. دیگر نمی‌توانستم به سوی او برگردم. دلم می‌خواست در سوراخ موشی ناپدید شود. اینطور دیگر او را نمی دیدم و عاشقش نمی شدم. دقیقاً همان چیزی که لختی پیش گفتم، مانند بیمار شدن است. نمی دانی چطور اتفاق می افتد. عدسه می کنی، یک هو می لرزی و دیگر دیر شده. سرما خورده ای. بدبختی بر سرت فرود آمده. برای من شبیه همین بود. به دام افتاده بودم. از دست رفته بودم. دیگر امیدی برایم نمانده بود. وقتی او گفته های آقای سینگ را برایم تکرار می کرد، سرم را پایین انداخته بودم و می کوشیدم فقط کاغذهایم را به دقت مطالعه کنم. این شکنجه تقریبا 3 ساعت طول کشید. چه شده کلوه؟ سردت است؟ کمی، اما خوب است. چیزی نیست. ادامه بدهید. بعد از آن چه شد؟ پیر خم شد. کمک کرد پتو را از روی زمین بردارم. بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد گفتم که زیباترین روزهای زندگیم را پیش رو داشتم. بعد از آن ماجرا غم‌انگیزتر از پیش شد. اما نه خیلی زود. نه، نه زود. بعد از آن هم کمی اتفاقهای پیش پا افتاده بود. اما همه لحظات مشترکی که بعد از آن صحنه کاری داشتم نگفتنی است. گویا همه ی آن لحظات را دزدیده بودم. از چه کسی؟ از چه کسی؟ از چه؟ کاش خودم هم می دانستم. بعد کاغذهایم را جمع کردم. سرپوش خودنویسم را گذاشتم. بلند شدم، دست طرفین مذاکره را فشردم و از آن اتاق بیرون رفتم. در آسانسور وقتی درها بسته شد کاملا احساس می کردم در گودالی گیر افتادم. از پا در آمده بودم. از درون توهی، همه نیروهایم تحلیل رفته بود. اشک در چشمانم حلقه زده بود. اعصابم حسابی به هم ریخته بود. خیلی احساس بیچارگی می کردم. احساس تنهایی. خیلی تنها. به اتاقم در هتل برگشتم. ویسکی سفارش دادم و زیر دوش رفتم. حتی اسم او را نمی دانستم. هیچ چیز درباره‌اش نمی دانستم. چیزهایی را که دیده بودم با خود مرور می کردم. واقعا خوب انگلیسی حرف می زد. باهوش بود. بسیار باهوش. فوق‌العاده باهوش. معلومات فنی، علمیش، اطلاعاتی که درباره صنایع فلزی داشت واقعا مرا مبهوت کرده بود. سبزه بود. خیلی خوشگل بود. وزنش؟ نمی دانم. قدش حدود 1.66 شاید. بریش من خندیده بود. حلقه دستش نبود و خوشگل ترین شکمهای دنیا را داشت. او دیگر چه؟ همانطور که حمام سرد می شد من هم امیدم را از دست می دادم. شب دعوت داشتم. با اعضای شرکت کورنکس شام خوردم. وا رفته بودم. بیان که بدانم چه می پرسند بله یا نه می گفتم. فکر او آزارم می داد. متوجه هستی کلوه؟ فکرش از سرم بیرون نمی رفت. پیر مقابل شومینه زانو زد. آرام بر آتش می دمید. وقتی به هتل برگشتم، مسئول پذیرش کلید اتاقم و یادداشت کوچکی داد. دست خطی که پرسیده بود، اینطور نیست؟ در بار هتل نشسته بود و لبخند زنان نگاهم می کرد. در حالی که آرام قفسه سینه‌ام را می مالیدم به او نزدیک شدم. آرام به قلب بیچاره ویران شده ام ضربه می زدم تا بتواند بتپد. در پوست خود نمی گنجیدم. او را از دست نداده بودم. نه هنوز. خیلی خوشحال و شگفت زده بودم چون لباسش را عوض کرده بود. یک شلوار جین کهنه به تن داشت با تیشرتی رنگ رو رفته. تغییر کرده اید؟ آه بله. اما چرا؟ وقتی چند ساعت پیش مرا دیدید تغییر شکل داده بودم. وقتی کار میکنم آنطوری لباس میپوشم، مانند زنهای چینی مدرسه های قدیمی. متوجه شدم که آنها خوششان میآید. این ویژگی از مد افتادگی در آنها اعتماد ایجاد میکند. من نمیدانم. این گونه اطمینانشان بیشتر جلب میشود. خودم را شبیه پیر دخترها میکنم و بی خطر به نظر میرسم. اما شما شبیه پیر دخترها نیستید، مطمئن باشید. شما خیلی خوب بودید. شما من خب به نظرم حیف است که من تغییر میکنم. بله. شما چطور؟ شما هم ترجیح میدادید بی خطرتر بودم؟ لبخند میزد. من دلم قنج میرفت. فکر نمیکنم در دامن سبز رنگتان بی خطرتر از الان بودید. هرگز اینطور فکر نمیکنم. هرگز، ابدا. نوشابه چینی سفارش دادیم. نامش ماتیلد بود. 30 ساله بود و می گفت درست است که کنجکاوی مرا تحریک کرده ولی قابلیت خاصی ندارد. پدر و دو برادرش برای کمپانی شل کار می کنند. زبان حرفه‌ای مربوط به محصولات نفتی را از بر است. در همه کشورهای نفتخیز دنیا چند سالی زندگی کرده. به 50 مدرسه مختلف رفته و هزاران فوش به زبانهای مختلف بلد است. نمی توانست بگوید دقیقاً کجا زندگی می کند. هیچ مال و منالی نداشت مگر خاطرات و دوستانش. کارش را دوست داشت. در آن وقت در هنگ کنگ بود چون آنجا شغل پیدا کردن مثل آب خوردن بود. در کودکی چند سالی هم در فرانسه زندگی کرده بود و هر از گاهی برای دیدن عموزاده ها و خاله هایش به آنجا می رفت. در این آرزو بود روزی آنجا خانه ای داشته باشد. مهم نیست کجای فرانسه، هر جا، هر کجا که گوساله و شومینه ببیند. این جمله را که می گفت می خندید، از گوساله ها می ترسید. چند نخ سیگار از من گرفت و به همه سوالات من جواب داد. هنگام جواب دادن ابتدا سقف را نگاه می کرد. چند سوالی هم او کرد، اما من سرسری جواب دادم. دوست داشتم صدای او را بشنوم، دلم می خواست زنگ صدایش را بشنوم، لحجه دلنشین او، اصطلاحات کمی نامرتبط و پیش با افتادهی که به فرانسه می گفت. دلم نمیخواست ذره ای از لطف و ملاحت او را از دست بدهم. میخواستم به عطر او آغشته شوم. میخواستم زیبایی چهرهش بر لوح جانم نقش ببندد. پیشا پیش عاشق گردنش، دستهایش، فرم ناخونهایش، پیشانی کمی برآمدهش شده بودم. همینطور بینی کوچک زیبایش، خالهایش، گودی زیر چشمانش، نگاه پرمعنایش، به تمامی دل باخته بودم. باز میخندی کلوه؟ نمیتوانم در آن حال تجسمتان کنم. هنوز سردت است؟ نه خوبم. او شیفتم کرده بود. دوست داشتم دنیا از حرکت بیستد، که آن شب هرگز تمام نشود. دلم نمیخواست بروم، هرگز. دوست داشتم سست و کرق در آن مبل راحتی فرو روم و او داستان زندگیش را تا آخر برایم تعریف کند. چیزی محال را میخواستم. ناخودآگاه درباره میزان و نوع رابطه امان فکر میکردم. ساعاتی معوق، غیر واقعی، ساعاتی که نگه داشتن آنها غیر ممکن بود. زمان میگذشت. البته لذت بردن از آنها نیز ممکن بود و بعد او بلند شد. باید صبح زود سر کار می بود. برای آقای سینگ و کمپانی آنها کار می کرد. آن روباه پیر را دوست داشت. اما باید می خوابید چون آقای سینگ وحشتناک بود. او که بلند شد من هم بلند شدم. قلبم از نو به تپش افتاد. می ترسیدم او را از دست بدهم. وقتی دکمه های کتش را می بست مردد و دودل بودم که چه بگویم. ببخشید؟ من و تو... چه میگویید؟ میگویم میترسم شما را از دست بدهم. لبخند زد، چیزی نگفت. لبخند میزد و آرام جلو و عقب میرفت و یقه کتش را صاف میکرد. همانطور که میخندید بوسیدمش. سرش را عقب کشید و به مهربانی مرا از خودش دور کرد. چیزی نمانده بود از عقب پس بیفتم. صفحه 123. همین؟ بله. نمیخواهید دنبالش را بگویید، درست است؟ نه، اینطور نیست، هرگز، طفلک من. او رفت و من دوباره نشستم و باقی شب را در خیال و رویای او گذراندم، در حالی که یادداشت کوچک او روی پاهایم بود. میدانی، هیچ چیز خاصی هم ننوشته بود. اوه، به هر حال کاغذ روی پای شما بود. چقدر بدجنسی دخترم. پوزخند زدم. اما چرا آمده بود به هتل؟ آن شب دقیقاً این سوال را از خودم می‌پرسیدم. همینطور روز بعد و روزهای بعد تا اینکه دوباره او را دیدم. چه وقت دوباره او را دیدید؟ 2 ماه بعد. وسط ماه اوت یک بار شبی در دفتر کارم ظاهر شد. منتظر هیچ کس نبودم. کمی زودتر از تعطیلات برگشته بودم تا در آرامش کار کنم. در باز شد و او بود. همانطور تصادفی آمده بود. از نورماندی می آمد و منتظر تماس تلفنی دوستش بود تا دوباره برگردد. در دفتر تلفن شهری شماره و آدرس من را پیدا کرده بود و آنجا بود. خودکاری را که آن سوی دنیا پیش او جا گذاشته بودم پس آورده بود. یادش رفته بود به درباره هتل بدهد. اما این بار به سرعت کیفش را زیر و رو کرد تا خودکار را پیدا کند. تغییر نکرده بودم. میخواهم بگویم از او برای خودم پری دریایی نساخته بودم. واقعا زیبا بود. پرسیدم ولی به خاطر همین آمده اید؟ برای خودنویس؟ بله، البته خودنویس قشنگی است. فکر کردم حتما دوستش دارید. لبخند زدان خودکار را به من داد. بیک بود، بیک قرمز. دیگر نمیدانستم چه کنم. من... او مرا در آغوش گرفت و من با تمام وجود خواستم که غافلگیر شوم. دنیا از آن من بود. دست در دست یکدیگر همه پاریس را زیر پا گذاشتیم. از تروکادرو تا جزیره دولسیته در امتداد رودخانه سن. غروب بی همتایی بود. هوا گرم بود. نورها ملایم. خورشید نمی‌خواست بخوابد. انگار ما هم دو توریست بودیم، بی خیال، شگفت زده. کتهای من را روی شانه انداخته بودیم و انگشتهای من در هم گره خورده بود. من نقش راهنما را داشتم. سالها بود آنطور پیاده روی نکرده بودم. گویا شهر را دوباره کشف می کردم. در میدان دوفین شام خوردیم و روزهای بعد در اتاق خواب او در هتل گذشت. اولین شب یادم هست طعم شور او، حتما درست پیش از آن که سوار قطار پاریس شود در آب دریا شنا کرده بود. وسط شب بیدار شدم چون تشنه‌ام بود. من همه چیز عالی بود و شگفت انگیز و کاملا غیر واقعی. همه چیز تقلبی بود. زندگی آن نبود. آن شهر پاریس نبود. ماه اوت بود. من توریست نبودم. مجرد نبودم. دروغ می گفتم. به خودم دروغ می گفتم. به خودم، به او، به خانواده‌ام. او ساده لوح نبود و وقتی زمان نشگی سر آمد و زنگ‌های پی در پی تلفن دروغ‌ها را آشکار کرد، او رفت. مقابل در بارگیری ایستگاه گفت: سعی می‌کنم بدون شما زندگی کنم. امیدوارم بتوانم. جرأت نداشتم ببوسمش. شب برای شام به داروخانه رفتم. درد داشتم، رنج می‌کشیدم. گویا چیزی از وجودم کم شده بود. انگار یک دست یا پایم را قطع کرده بودند. تأثری نگفتنی. نمی فهمیدم چه بر سرم آمده. یادم می آید روی دستمال کاغذی شکل دو اندام کشیدم. اندام سمت چپ او بود. اندام او از روبرو. ماتیلدی که می آمد و شکل سمت راست اندام او از پشت. ماتیلدی که می رفت. می کوشیدم جای دقیق خالهایش را به یاد بیاورم. وقتی فروشنده نزدیک شد و این نقطه های ریز را دید، از من پرسید متخصص طب سوزنی هستم. نمی دانستم چه بر سرم آمده، اما به هر حال می دانستم هرچه هست فاجعه است. به هر حال چند روزی خودم بودم، نه بیشتر نه کمتر، خود خودم. وقتی با او بودم احساس می کردم آدم خوبی هستم، حتی ساده تر از خوب بودن. انگار تا پیش از آن نمی دانستم می توانم آدم خوبی باشم. آن زن را دوست داشتم. آن ماتیلد لعنتی را، زنگ صدایش را، روح و جانش را، خنده هایش را، شیوه نگاهش را به زندگی، یک جور پوچی آدم هایی که زیاد این سو و آن سو می روند. خنده هایش را دوست داشتم. کنجکاویش را، سادگیش را، ستون فقراتش را، کفرهای کمی برجستهش، سکوتهایش، نرمیش و همه چیز دیگرش. همه را. دعا می کردم دیگر نتواند بدون من زندگی کند. به پیامدهای ماجرایی که آغاز کرده بودم فکر نمی کردم. گویا به ناگاه فهمیده بودم که وقتی آدمی احساس خوشبختی می کند، زندگی چه دلپذیر است. 42 سال طول کشیده بود تا این حقیقت را کشف کنم. بسیار در شگفت بودم که دوست نداشتم با فکر کردن به افق‌های دوردست همه چیز را هدر کنم. از آنچه پیش آمده بود راضی بودم. پیر دوباره لیوان‌هایمان را پر کرد. از آن وقت به بعد بود که اینطور که آمریکایی‌ها می‌گویند ورکهولیک شدم. پانویس. معتاد به کار. ادامه. بیشتر وقتم را در دفتر کارم می‌گذراندم. زودتر از همه می رسیدم و دیرتر از همه می رفتم. شنبه ها هم کار می کردم. یک شنبه ها هم آرام و قرار نداشتم. هر بهانه ای می آوردم تا از خانه بیرون بروم. سرانجام توانستم با تایوان قرارداد ببندم. دیگر می توانستم آزادانه تر عمل کنم. از این فرصت برای طرح‌ریزی برنامه دیگری سود می بردم. برنامه کم و بیش منطقی. و آن همه تلاش، آن روزها و ساعتهای دیوانوار فقط یک انگیزه داشت. به امید تماس تلفنی او بودم. زنی جایی روی کره زمین زندگی می کرد. شاید در دو قدمی من، شاید در 10,000 کیلومتری. تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که بتواند به من بپیوندد. اطمینان خاطر داشتم. سرشار از نیرو بودم. فکر می کنم در آن دوره از زندگیم به اندازه کافی خوشبخت بودم، چون حتی اگر با او نبودم می دانستم او هست و غیر منتظر سر و کله‌اش پیدا می شود. چند روز پیش از عید نوئل از او خبردار شدم. بنا بود به فرانسه بیاید و از من می پرسید وقت دارم هفته بعد با هم نهار بخوریم. در همان بار کوچک قرار گذاشتیم، اما تابستان نبود وقتی خواست دست مرا بگیرد به سرعت دستم را کشیدم. در حالی که می نوشید پرسید: اینجا شما را می شناسند؟ او را آزرده بودم. احساس بدبختی می کردم. دوباره دستم را به او دادم اما او هیچ نکرد. زمان می گذشت در حالی که ما تازه همدیگر را پیدا کرده بودیم. همان شب در اتاق دیگری در هتل به او پیوستم. وقتی توانستم انگشتانم را در میان موهایش فرو کنم دوباره زنده شدم. من دوست داشتم با او درآمیزم. بعد از ظهر روز بعد همدیگر را در همان مکان دیدیم و روز بعد همینطور. بنا بود دو روز پیش از نوئل از هم جدا شویم. میخواستم از او بپرسم چه برنامه‌هایی دارد اما جرأت نمی‌کردم دهانم را باز کنم. ترس وجودم را فرا گرفته بود. دردی در دلم که نمی‌گذاشت به او لبخند بزنم. روی تخت نشسته بود، روبرویش بودم. سرم را بر پاهایش گذاشتم. پرسید: ماجرای ما تا کجا پیش خواهد رفت؟ حرفی برای گفتن نداشتم. میدانید وقتی دیروز رفتی و مرا در وسط بعد از ظهر در این اتاق تنها گذاشتی به خودم گفتم دیگر ادامه نخواهم داد. هرگز. میشنوی؟ دیگر هرگز. لباس پوشیدم و بیرون رفتم. نمیدانستم کجا بروم. دیگر نمیخواهم چنین حسی را تجربه کنم. دیگر نمیخواهم در اتاق هتل ها کنار تو دراز بکشم و بعد شاهد رفتن تو باشم. خیلی سخت است. به سختی حرف میزد. به خودم قول دادم دیگر با مردی که مرا رنج می دهد نباشم. فکر می کنم حقم نیست. می فهمی؟ حقم نیست. پس به خاطر این است که می پرسم. ماجرای ما به کجا خواهد رسید؟ همچنان لال باقی ماندم. چیزی نمی گویی؟ فکرش را می کردم. به هر حال چه داری بگویی؟ تو زن و بچه هایت را داری؟ و من چه هستم؟ تقریبا در زندگی تو هیچم. خیلی دور از تو زندگی می کنم. خیلی دور و غریبانه. مثل دیگران نمی دانم چه کنم. خانه ای ندارم. اساسه ندارم. گربه، کتاب آشپزی. من برنامه ای برای زندگی ندارم. فکر می کردم که من از همه زرنگ ترم. که زندگی را بهتر از دیگران می فهمم و به خودم تبریک می گفتم که در دام نیفتادم. و حالا مرا ببین، کاملا خود را باختم. حالا دوست دارم از این همه دویدن دست بردارم، چون فکر میکنم زندگی با تو زیباست. به تو گفته بودم که سعی خواهم کرد بدون تو زندگی کنم. سعی میکنم اما خیلی با شهامت نیستم. تمام مدت در فکر تو هستم. با وجود این حالا و شاید برای آخرین بار میپرسم، تو میخواهی با من چه کنی؟ دوستت داشته باشم. و دیگر؟ قول می دهم دیگر در اتاق هتل تنهایت نگذارم. هرگز. قول می دهم. برگشتم سرم را در آغوش او پنهان کنم. موهایم را گرفت و سرم را بلند کرد. و دیگر؟ دوستت دارم. فقط در کنار تو خوشبختم. دوست ندارم تو. من. به من اعتماد کن. موهایم را رها کرد و گفتگوی ما به همان جا ختم شد. با آرامی او را در آغوش گرفتم اما او دیگر مثل قبل نبود. بعد چه شد؟ بعد ما برای نخستین بار همدیگر را ترک کردیم. میگویم اولین بار چون بارها همدیگر را ترک میکردیم و دوباره به هم میپیوستیم. بعد به او تلفن زدم، التماس کردم، بهانه‌ای پیدا کردم تا به چین برگردم. اتاقش را پیدا کردم، صاحب خانه اش را. یک هفته آنجا ماندم و مدتی که سر کار می رفت برای صاحب خانه‌اش نقش لوله بازکن، الکتریکی، بنا را بازی کردم. بله، من زحمت زیادی برای این دوشیزه لی کشیدم. پانویس: منظور زن چینی صاحب خانه ماتیلد است. ادامه: که وقتش را به آواز خواندن و نوازش کردن پرنده هایش می گذراند. مرا به دیدن دروازه هنگ کنگ برد و پیش یک خانم انگلیسی پیر که فکر میکرد من لورد مونباتن هستم. فکرش رو بکن چه نقش ها بازی میکردم. باور میکنی همه این اتفاقات برای من رخ داده باشد؟ پسرکی که جرأت نداشت تا طبقه ششم برود. همه زندگیم بین دو ناحیه پاریس و خانه کوچک در هومه گذشته بود. هرگز پدر و مادرم را خوشحال ندیده بودم. تنها برادرم از سل مرده بود و با اولین دختری که دیده بودم ازدواج کرده بودم. خواهر یکی از دوستهایم، چون در آن زمان نمی‌دانستیم چگونه جلوگیری کنیم تا بچه دار نشویم. بله، زندگی من این گونه بود، این گونه. آیا مرا درک می‌کنی؟ احساس می‌کردم برای بار دوم متولد شدم. احساس می‌کردم همه چیز از نو آغاز شده. میان بازوان او، آن تبالودگی‌های مبهم در کلبه کدر و مرطوب دوشیزلی. پیر ساکت شد. ازدواجتان با سوزان به خاطر کریستیان بود؟ نه، پیش از کریستیان. آن بچه سقط شد. نمیدانستم. هیچ کس نمیداند. چرا باید کسی بداند؟ من با دختر جوانی که دوست داشتم ازدواج کردم، اما فقط همان گونه که آدم برای اولین بار عاشق یک دختر می شود. عشق غریزی و خالص، نخستین پریشانی ها، جشن اندوه باری بود. احساس می کردم برای بار دوم نخستین تکلیف دینیم را به جا می آورم. سوزان هم همینطور فکرش را نمی کرد. به یک بار جوانی و توهماتش را از دست داد. ما همه این چیزها را از دست دادیم تا پدرزنم یک داماد کامل نصیبش شود. از دانشکده معادن فارغ التحصیل شده بودم و او نمی توانست آرزوی داماد بهتری داشته باشد، چون پسرهایش اهل ادبیات بودند. همیشه این کلمه نوک زبانش بود، اهل ادب. سوزان و من دیوانوار عاشق هم نبودیم، اما سر به راه بودیم. در آن زمان چنان اتفاقاتی بخشودنی نبود. من همه چیز را برای تو تعریف می کنم، اما شک دارم بتوانی به روشنی دریابی. همه چیز بسیار تغییر کرده است. 40 سال از آن موقع گذشته، اما انگار 2 قرن گذشته. در آن دوران دخترهای جوان به محض آنکه عادت ماهانه نمی شدند، یعنی حامله شده بودند و بلا فاصله ازدواج می کردند. برای نسل شما شبیه ما قبل تاریخ است.